أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اطاعت اجمالی و امتثال اجمالی بود، با فرض تمکن از امتثال علمی تفصیلی که نسبت داده شده به معروف عدم جواز اون، و گفتیم که برش ادعای اجماع هم شده. وجوهی رو بر این مسئله در کلام مرحوم آخوند بهش اشاره شده در مقام استدلال. بحث رسید به وجه سوم و اون اینه که امتثال تفصیلی در مواردی که امتثال اجمالی در مواردی که منوط به تکرار عمله مستلزم لعب و بازی و عبث به امر مولا، این گونه تعبیر شده در کلام مرحوم شیخ انصاری. این گونه تعبیر شده که تکرار عمل عبث به امر مولاست، لعب به امر مولاست، و در عبادات این امر با قصد قربت و عبادیت جمع نمیشه. فلذا امتثال اجمالی در مواردی که مستلزم تکراره، مثل فعل صلات قصر و تمام، جمع بین ظهر و جمعه و امثال اینها، با فرض تمکن از تحصیل علم وجدانی به وظیفه، مخل به قصد قربتی. کسی که مثلا علم اجمالی داره به این که یکی از این ده لباس نجسه، ده تا نماز صبح رو یه این لباس ها میخونه تا احراز بکنه امتثال رو، در حالی که میتونه یکی از این لباس ها رو بشوره و باهاش نماز بکنه نماز صبحش رو، انجام امتثال اجمالیه که با تکرار عمله مخل به قصد قربته، چون لعب و عبث به امر مولاست، بازی گرفتن امتثاله، فانه حد که مولا محسوب میشه. لعب عبث هم بیهوده کاری و حالت مثل استهزاء و بازی گرفتن اطاعت مولاست که با اطاعت سازگار نیست. این استدلالیه که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه حکایت میشه. مرحوم آخوند قدس سره از این دو جواب فرمود. فرمود اولا این که تکرار ممکنه بدایی و غلایی باشه، و دیگه در این فرد لعب و عبث نخواهد بود. هوا سرده مثلا، مشقت داره بخواد بره لباسش رو طرف بشوره، تا با علم تفصیلی نمازش رو بخونه، دو نماز صبح در دو لباس میخونه که علم اجمالی به نجاست احدهما داره. برای دفع مشقت در انجام امتثال تفصیلی، اونجایی که تکرار عمل اسهل از امتثال تفصیلی، خب اینجا اینگونه نیست که تکرار عمل از سر بازی و عبث و بیهوده باشه، داعی و قلائی برای انجام این کار داره. این اولا. علاوه بر این که ایشون فرموده جایی لعب و عبث مخل به قصد قربت و عبادیت، که لعب و عبث به اصل امر مولا باشه، در خود اصل امتثال طرف حالت عبث و بازی به خود بگیره، اما اینجا فرق اینه که اصل عمل به جهت لعب نیست، یعنی او در صدد امتثال اون امره. بله، لعب و عبث در کیفیت امتثاله، نه در اصل امتثال. طرف بعد از آنی که دایه بر امتثال داره، به نحوی که اگر به او بگن امتثال اجمالی کافی نیست، میره و پی امتثال تفصیلی برمیاد. ولی اگر بناس امتثال اجمالی هم کافی باشه، به خاطر یک غرض غیر الهی هم که همون لب اسمشو بگذارید، این شق از اطاعت رو انتخاب میکنه. پس اصل اطاعتش به داعی لعب نیست، بلکه اصل عمل محرک او امتثاله. به نحویه که اگر به او گفته بشه این مجزی نیست برای امتثال، در صدد وجه صحیح از امتثال برمیاد. ولیکن کیفیت امتثال رو در ضمن این حسه از عمل انتخاب میکنه، در این داعی شرعی نداره. لازم نیست در خصوصیات طرف داعی قربی داشته باشه. کسی که نماز میخونه در یک مکانی، اصل داعی امر باید محرک او باشه، و اما اینکه خصوص این حسه رو انتخاب میکنه در این مکان نماز میخونه، ممکنه صلاتش در این مکان به این خصوصیت لازم نیست مثل مسجد باشه تا داعی قربی داشته باشه، بلکه به خاطر خنکی این مکان، به خاطر یک امر غرض دنیوی داره اینجا نماز میخونه تا اینکه کاسب مترصد مشتری هم اینجا باشه، صلات اینجا رو انتخاب میکنه به داعی قربی نیست. ولی اگر صلات اینجا مجزی نبود، صلات در مکانی که مجزی باشه رو حتما انجام میده، ولذا نسبت به اصل امتثال داعی امر محرک او. اما حسه ای که امتثال با اون محقق میشه مشتمل بر یه خصوصیاتیه، یا خصوصیتیه که ملازم با تقرب نیست، این که مخل به قصد امتثال نیست. این دو جوابی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده. مرحوم آقای صدر به این جواب دوم مرحوم آخوند اشکال فرموده، فرموده این جواب مبتنی بر اینه که لعب و لغزی که حالا ایشون تعبیر کرده به لغز در مورد تکرار عمل اتفاق میفته متحد با فعل مأمور به نباشه، بلکه مجرد اقتران باشه. اگر لعب و لغو متحد با عمل و منطبق بر خود عمل باشه، لا محاله این عمل باید محکوم به بطلان باشه، چرا که مستلزم اتحاد حرام با عمله. اون عمل قبیح و اون عمل حرام که لعب به امر مولاست اگر متحد با عمل قرار بگیره، خب امکان تقرب به عمل حرام نخواهد بود. این فرمایش آقای صدر در اشکال به جواب دوم مرحوم آخوند. من نفهمیدم منظور ایشون اینه که لغویت و عبثیت، منظور ایشون اینه که دو صورت داره، ممکنه گاهی متحد با عمل باشه، ممکنه گاهی متحد با عمل نباشه، یا اینکه ایشون میخواد تردید داره در این که آیا لغویت و عبثیت در فرض تکرار عمل آیا متحد با عمله یا مقارن و ملازم با عمل. فرض اینه که در خود اون تکرار گفته میشه عبثیت هست و لعب و بازی به حساب میاد تکرار. تکرار به اینه که خود عمل مکررن انجام بشه، ولذا قضیه لعب منطبق بر خود همون تکرار عمل دیگه در تقریب و تقریر قائل، چون لعب بودن و عبث بودن در همون تعدد عمله و تعدد متحد با عمله. اینجور نیست که تعدد ملازم با عمل باشه، یعنی عمل رو مرتن بعد اخرا انجام دادن یا مکررن انجام دادن، عمل رو متعدد انجام دادن، و تعدد متحد با عمله دیگه. این که ایشون جواب بده بگه مبنیه بر اینه که لعب و لغو متحد و منطبق نباشه، چون اگر منطبق بود، متحد بود، دیگه عمل حرامه. مثلا اینجور نیست که تکرار از قبیل نظر به اجنبیه در حال صلات باشه که یک امر مقارنی باشه. در عین اینکه این عمل تکرارش متحد با عمله، اشکال این بود که این تکرار لعب، مرحوم آخوند فرمود بله لعب فرزند، اما لعب در اصل امتثال نیست، اونی که قصد تقرب و داعویت امر معتبره اینه که نسبت به اصل امتثال طرف محرکیت امر باعث بر عمل او باشه، اصل امتثال. و اما کیفیت امتثال و اون حسه ای که باشه امتثال میخواد محقق بشه، قصد قربت در حساس و کیفیت امتثال دیگه معتبر نیست. ولذا طرف غسل جمعه میکنه، اما با این آب در تابستان چون خنکه، نه با اون آب دیگه، اشکال نداره، کافیه برای قصد قربت. لازم نیست این که کیفیت امتصالم که با این آب داره غسل میکنه به داعی امر به این خصوصیت باشه، اصلا امر به این خصوصیات تعلق نگرفته تا این که بخواد در خصوصیاتم طرف قصد و داعی امر محرک او باشه، بلکه این خصوصیات اموریست مقارن ملازم و داخل در متعلق امر نیست. اگرم تازه بشه یه قصد قربتی در خصوصیات فرض بشه، دیگه اما اون لزومی هم نداره طرف عملش در تمام خصوصیاتش به قصد قربت باشه. روزه میگیره طرف، لازم نیست در این که امروز و روزه میگیره قصد قربت در خصوصیت امروزش داشته باشه. امروز روز کوتاهیه، روزه میگیره، در کوتاه بودن روز طرف قصد قربت ممکنه ازش متمشی نشه، اما اونی که هست باید در اصل امتصال قصد قربت داشته باشه، نه اون کیفیت امتصال. حتما باید روزه در تابستان باشه تا قصد قربت متمشی بشه. اگر روزه در روز کوتاه و بارد و زمستانی بود، دیگه قصد قربت از این حیث چون متمشی نمیشه، پس دیگه درست نیست. این فرمایش مرحوم آخوند. عرض ما در مقام اینه که ممکنه اشکال دیگری به این استدلال بشه به عنوان اشکال سوم، و اون اینه که گیرم همونطوری که در کلام آقای صدر هم اشاره شد، کیفیت امتصال متحد با عمل باشه و لعب در کیفیت متحد با عمل باشه و امر حرامی هم باشه لعب فرزن. چون اگر فرض بشه که امر حرامی شد ولی به عنوان امتصال لعبی محرم نیست، حرمت به عنوان عامیه، حرمت لعب، این از مصادیق بحث اجتماع امر و نهیه. یعنی این که گفتن استهزاء به امر مولا نشه، لعب و به بازی گرفتن امر مولا قبیح، حرام، حد که مولاست. خب این یک عنوان که حد که مولا جایز نیست، مثلا از طرفی دیگر گفتن نمازم با قصد قربت واجبه، نماز واجبه. این از حیث نماز بودن مأمور بهه، و از حیث حد که مولا بودن حرامه. میشه از قبیل صلات در مکان قصدی که ترکیبش ترکیب اتحادیه، به این معنا که فعل واحده منطبق دو عنوان، عنوان صلات و عنوان حد که مولا و لعب به امر مولا داخل میشه در مسئله اجتماع، و به این اعتبار مبنی صحت عمل بر جواز اجتماع امر و نهی که در محل خودش مقرره. این اشکال، اشکال سومیه که به نظر میاد به این استدلال. منتها این دخترم باید توجه داشت، اونی که ملاک در حرمت یا قبحه اینه که حالت بازی گرفتن و سبک گرفتن و حتک و اعتنایی به مولا و به بازی گرفتن نوعی تمسخر و استهزا به امر مولا اینه که حتکه. ولی اگر اونطوری که در کلام آیفت گفته تعبیر شده بود، اگر لغویت ملاک این وجه و این استدلال باشه، لغویت منافاتی با قصد قربت نداره. خب این تکرار لغوه، معنای لغویت اینه که بیهوده داره این کار رو میکنه، چون میتونه بدون تکرار هم امتثال بکنه، کار بیهوده ای میکنه، لغو. اینطور نیست که عبث و حتک و اینا. اگر لغویت منظور باشه، اشکال دیگر این وقت اینه که لغویت خب فوقش اینه که کار بیهوده ای انجام داده در تکرار، اما در اصل امتثال که بیهوده نیست. در تکرارش بیهوده، میتونست بدون تکرارم به اون نتیجه برسه، یه کار بیهوده ای کرده و در این تکرار به خاطر لغویت قصد تقرب نمی کنه، اما نسبت به اصل امتثال قصد قربت از او محققه. و لذا این اشکال دوم مرحوم آخون برش دیگه خیلی واضحه، از جهت اینکه فعل لغو منافاتی با قصد قربت نداره، اونجایی که لغو در کیفیت باشه نه در اصل انجام عمل. اشکال چهارمی مرحوم فهد رضوان الله علیه به این کلام، به این استدلال کرده، به عنوان اشکال نقضی فرموده اگر بناست که تکرار عمل لعب و عبث به امر مولاست، لازمش اینه که امتثال اجمالی در واجبات توسلیه هم مشروع نباشه. چرا؟ بر این که اگر لعبی و عبث بودن موجب قبح و حتک مولا و ارتکاب حرامه، این مستلزم اینه که عمل حرام واقع بشه. در این جهت فرقی بین توسلی و تعبدی نخواهد بود. بله، پس مشکل در حقیقت اگر بنات از ناحیه تکرار لعب و عبثی اتفاق میفته، این لعب و عبث موجب بشه عمل حرام باشه فرضاً یا قبیح باشه، و عملی که قبیح و حرامه نمیتونه مصداق واجب قرار بگیره، نه از بابی که مخل به قصد قربته، از بابی که نمیتونه مصداق واجب قرار بگیره ولو این که واجب توسلی باشه، چون حرام نمیتونه مصداق واجب قرار بگیره، یعنی داخلی در مأمور و به نیست. اطلاق امر حصه حرام و شامل نمیشه، و اگر بنا بشه اطلاق امر حصه حرام و شامل نشه، نتیجتا اینه که به اصطلاح غیر مأمور به خواهد بود اون حصه حرام، و امر غیر شیء غیر مأمور به بخواد مجزی باشه از مأمور به، نیاز به دلیل داره. در توسلیات این که حصه حرام مجزیه، این خلاف قاعده است که مثلا لباس رو طرف به آب غصبی بشوره پاک میشه. اونجایی که اگر بنا بشه امر میخواد به شیء تعلق بگیره، امر شامل امر حصه حرام نخواهد بود. این فرمایش ایشون به عنوان اولین اشکال نفی. و رضا فرموده این اشکال حاکی از اینه که این استدلال یک اختلالی داره و این وجه وجه تمامی نیست که لعب و عبث موجب بطلانه، چون اگر موجب بطلان در عبادات باشه، موجب بطلان در غیر عبادات هم خواهد بود. حالا که هیچ کسی توهم نکرده، احدی ملتزم نشده به این که در توسلیات تکرار و امتثال اجمالی مجزی نیست، پس این وجه که انهو یک اختلالی باید داشته باشه، این اشکالیه به عنوان اشکال نقضی در کلام آیفت به مرحوم آخون، یعنی در تقریر این وجهی که گفته شد غیر از اون دو وجهی که در کلام آخون آمده. از کنم این اشکال مرحوم های صدر به نظر ناتمامه، چون اگر بنابشه عمل توسلی باشه، بله عمل توسلی امر به خصوص حصه حرام درش نمیشه، اما اطلاق امر نسبت به حصه حرام، این دیگه هیچ محذوری در شمول امر و اطلاقش نسبت به حصه محرم نیست بر مسلک اجتماع امر و نهی. اگر یک محذوری باشه که خود مرحوم آقای صدر قائله، در اجتماع امر و نهی در مسئله عباداته، که ایشون از باب این که عمل مقید به قصد قربته و اغلا یکی از شروط مقربیت عمل عدم اتحادش با حرام میدونن، که حالا ایشون اینجوری ادعا کرده، ولی دیگه در غیر تعبدیات در توسلیات دیگه اجتماع امر و نهی که هیچ معذوری نداره. ولذا در ما نحن فیه به ما این که دو عنوان حرامی است که بفرمایید منطبق بر یک فعل واحده، دو عنوان یک حرام و یک واجبی که منطبق بر یک فعله، از حیث صلات مأمور به، از حیث لعب به امر مولا یا عمل توسلی. عمل توسلی بالاخره مثلا اداء دین، این نمیدونه بدهکار به دینار یا به درهمه، یک دینار و یک درهم هر دو رو در مقام ادا پرداخت میکنه. شما میگید این لعبه عبثه، حالا لعب و عبث، ولذا این فعل حرامه. خب فعل حرام این داخل در مسئله اجتماع میشه دیگه، فعل حرام اگر متحد با عنوان مأمور به بشه میشه مجمع، و برابر جواز اجتماع امر و نهی از این جهت محذوری در شمول امر ما که میگیم مطلقا حتی در عبادات نیست، چون اجتماع امر و نهی رو که گفتیم برابر جوازش دیگه تفاوتی نمیکنه بین عبادات و توسلیات. ولی اگر بناست مثل فرمای بروجردی فرموده مبعد امر حرام مقرب نمیشه، خب این نهایت اینه که در عبادات اجتماع به این مشکل برخورد میکنه، ولی در توسلیات دیگه از این جهت محذوری نیست. میتواند فعل حرام مصداق مأمور به باشه، مأمور بهی که نیاز به قصد قربت نداره، چون دیگه اونی که آیه سعد فرموده بعد از قول به جواز اجتماع ولی در این حال فرموده عبادت باطله، به لحاظ این که در عبادات یک شرطی وجود داره که قصد قربته و گفته میشه قصد قربت به عمل منوط به این شرطه که عمل حرام نباشه، اما در توسلیات مثل آقا مأمور و به بودنش منوط به این نیست که حرام نباشه. و الا پس اجتماع امر و نهی یعنی چی؟ اگر شرط مأمور و به بودن و مصداق مأمور و به بودن اینه که عمل حرام نباشه، پس اجتماع امر و نهی کجا میخواد جایز باشه؟ خدا آیسد قائل به جواز اجتماعه، محلی برای جواز اجتماع دیگه باقی نمیمانه. مرحوم آقای روحانی رضوان الله علیه در ادامه این وجه کلامی رو ایشون مطرح کرده و فرموده شاید منظور مرحوم شیخ از این که تکرار عبث و لعبه به امر مولاست و مخل به قصد قربته، شاید منظور ایشون هم این حرف ما باشه. ذیل این بحث ایشون فرموده اون چه در کلمات دیگران آمده به خصوص به کلام شیخان اشاره میکنه، این فرماد خلاصه تحقیق در مسئله اینیه که ما میگیم و شاید منظور شیخم این باشه، ولذا بیانی داره ایشون در عدم جواز امتثال اجمالی به تکرار در عبادات که احتمال داده که منظور شیخم این بیان باشه که انشاءالله متعرض خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین.